أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. توفیق داریم در سال جدید خدمت دوستان هستیم با کرسی ترویجی پیش. قبل از آغاز بحث تبریک عرض میکنم حلول سال جدید. آرزومندم که خداوند رحمان طاعت و عبادت همه دوستان را قبول بفرماید. همچنین در ایام ولادت حضرت مصطفی علیه السلام هستیم، تبریک عرض میکنم ولادت بزرگوار رو. در آغاز بس ما عنوان کرسی که خدمت دوستان هستیم رو عرض میکنیم: نقد دیدگاه های اهل سنت و خاورشناسان درباره گزارش های اختلافات روحیات امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما. به نظر میرسه که امام مصطفی علیه السلام به وجود برخی از به جهت برخی از رخدادهای تاریخی از جمله صلحشون و بعدها قیام سادات بن حسن آمان که برخی از شبهات قرار گرفته. بنابراین از اونجایی که ما وظیفه خودمون بدیم در منتظر هستیم، یعنی باید دنبال رصد این دست از شبهات باشیم و حال در حال رو هم مختلف به صورت کرسی یا به صورت ارزان خدمت شما که نشست های علمی به بررسی اونها بپردازیم. از جمله اون همین بحث که امام حسن علیه السلام روحیات متفاوت از امام حسین علیه السلام داشته، اگر داشته طبیعتا باز آمدش در رخدادهای برونی بسیار زیاد می شده و این یک مشکل جدی است. از اونجایی که ما شیعیان معتقدیم که همه ائمه کلهم نور واحد هستند، طبیعتا در اون فرازهای کلی تاریخ این بزرگواران همانند همدیگه عمل خواهند کرد و یکسان می اندیشند. اینطور نیست که مثلا امام حسن روحیه‌ای داشته باشه و سالار شیدان روحیه دیگری داشته باشه. یعنی اگر امام حسین جای امام حسن بود طور دیگری تصمیم می گرفت. ما اعتقادمون بر این هست. حالا در این کرسی خدمت دو تن از اساتید هستیم و میخوام این پدیده رو بحث کنم که آیا اینجوری بوده، اگر نبوده به چه صورت بوده و مباحث پیرامونی در این باره. خدمت آقای دکتر حسین قاضی‌خان هستیم، مدیر گروه تشیع پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت پژوهشگران فرهنگ اسلامی هستم که دکترای تاریخ تشیع دارم و صاحب تعلیفات قابل ملاحظه‌ای ارائه کننده این بزرگوار هستند و ناقد هم حجت الاسلام و المسلمین سید قاسم رزاقی موسوی هستند که عضو هیئت علمی گروه تشیع در پژوهشکده تاریخ و سیره هستند. همچنین بزرگوار هم تعلیفات قابل ملاحظه‌ای دارند، به خصوص در حوزه خاورشناسان هم مطالعات قابل توجهی دارند. انشاءالله خدمت آقای دکتر قاضی‌خانی هستیم به مدت 20 دقیقه، بعد هم خدمت حاجی رزاقی بزرگوار برکت سلامات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم. بله من صدا رو دارم. خدمت شما رسول سلام سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله خدمت شما هم خواهیم بود. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در آستانه ایام میلاد امام حسن علیه السلام هستیم. بحثی رو که در نظر گرفتیم انشاءالله بتوانیم خدمت بزرگواران این بحث رو ارائه بکنیم، نقد دیدگاه‌های اهل سنت و مستشرقان درباره اختلاف روحیات امام حسن و امام حسین علیه السلام هست. قاعدتا این که انسان‌ها دارای روحیات متفاوتی باشند خب این امر طبیعیه. در مورد انسان‌ها این امر قابل پذیرش هست، اما در مورد بحث ائمه با توجه به جایگاه پیشوایی این بزرگواران در امر هدایت، این مسئله باید با دقت بیشتری مورد توجه قرار بگیره، خاصه اون جاهایی که این تفاوت روحیات به بحث هدایت جامعه مرتبط میشه و اینکه در مسائل مرتبط با کلام ما آیا می توانیم این تفاوت روحیات رو قائل باشیم یا نه. ما در این جلسه دنبال این نیستیم که روحیات ائمه رو بررسی بکنیم که آیا با هم دیگه متفاوت بوده یا متفاوت نبوده، بلکه هدف بررسی گزارش هایی است که در منابع کهن در مورد اختلافات و تفاوت روحیه امام حسن و امام حسین در این باره بازتاب پیدا کرده. در ارتباط با این گزارش ها ما گزارش های اختلاف میان امام حسن و امام حسین علیه السلام رو در چند محور می توانیم این گزارش ها رو در ارتباط با چند حادثه تاریخی مورد توجه قرار بدیم و رصد بکنیم و در انتها هم انشاءالله به این مسئله خواهیم پرداخت که اصلا بیان این تفاوت روحیه امام حسن و امام حسین در این گزارش ها صرف بیان تفاوت روحیات ساده میان دو انسان نیست، بلکه تفاوت رو به جایی میکشونن که در عملکرد سیاسی این دو بزرگواران این تفاوت رو نشان بدهند و بر اساس اون مباحثی رو مطرح بکنند. محور اول گزارش هایی که ما اختلافات میان امام حسن و امام حسین رو در منابع شاهد هستیم، بحث تصمیم بر صلح با معاویه هست. گزارش هایی که در منابع اهل سنت آغازگر این گزارش ها هستند و این مسئله رو بیان می کنند که امام حسن زمانی که بر اندیشه صلح با معاویه قرار گرفت از امام حسین به اصطلاح مشورت خواهی کرد و با امام حسین علیه السلام هم اون تصمیم خودشون رو مورد به اصطلاح آگاهی برادرشون قرار دادن، اما امام حسین علیه السلام اومدن و این مسئله رو مطرح کردن که ندید، چرا که با این کار شما به نوعی فعالیت‌های معاویه رو تأیید می‌کنید و اقدامات پدرتون امام علی رو تکذیب می‌کنید. و اینجا بود که امام حسن علیه السلام خودشون رو نسبت به این مسئله آگاه‌تر نسبت به جوانب اون از برادرشون خوندن و متذکر شدن که اگر مخالفت بکنید شما رو در حبس خانگی یا در قل و زنجیر خواهم کرد و تا سرانجام رسیدن این ماجرا شما را آزاد نخواهم گذاشت. و در نهایت کار به جایی رسید که خب امام حسین هم سخنان برادر رسمی برادر رو بپذیرند. در مسئله صلح با معاویه، در این که اصل ماجرای صلح، خب هم خود امام حسین و هم شیعیان و هم امام حسن نسبت به اصل صلح و اینکه اصلا ماجرا به سمت صلح کشیده شد، خب این یک ناراحتی برای همه شیعیان بود. از ابتدا که قصد این نبود که ماجرا به صلح کشیده بشه، اما شرایطی پیش آمد که به سمت سوی صلح رفت و این مسئله خب مورد ناراحتی شیعیان و امام حسین علیه السلام هم بود. اما گزارش هایی که ما اینجا میبینیم مشکلش این هست که از لحاظ تاریخی این گزارش ها به گونه ای الغاگر این مطلب هستن که امام حسن علیه السلام کسی هست که آغاز کننده مسیر صلح هست و اصلا پیشنهاد صلح رو و مسیر صلح رو امام حسن علیه السلام تصمیم به اون میگیرن و به سمت و سوی صلح میرن و امام حسین به خاطر اینکه برادرشون میخوان این کار رو انجام بدن مخالف است. من نمونه هایی از این گزارش ها رو اگر بخوام خدمتون بخونم، خب در مورد این گزارش ها، گزارش هایی که امام هست، دقت بفرمایید که این گزارش ها گزارش هایی هست که یک گزارش ها گزارش های اظهار ناخرسندی هست که گفتم خب خود امام حسن، امام حسین و شیعیان نسبت به این گزارش ها نسبت به صلح ناراحت هستند. اما بحث اعتراض طبری وقتی که میخواد در حوادث سال چهلم این مسئله رو مطرح بکنه، در واقع این گونه مطرح میکنه که حالا امام حسن به معاویه در خصوص صلح و درخواست امان نامه نوشت و بعد امام حسن به امام حسین و عبدالله ابن جعفر فرمود من به معاویه نامه نگاشته و از او خواستار صلح و امان شدم. اینجاست که امام حسین برادرشون تو را به خدا سوگند، آیا بدعت‌های معاویه را تصدیق کرده و سیره پدرت علی را تکذیب می‌کنی؟ که امام در جواب گفت خاموش باش، من در این امر از تو آگاه‌ترم. این یک نوع گزارش است که در کتاب تاریخ طبری مطرح میشه. یا بلازوری در کتاب خودش باز وقتی این مسئله رو مطرح می‌کنه، اینکه امام حسن علیه السلام تصمیم به مشورت با برادرش گرفت و با برادرش امام حسین خلوت کرد و این گونه گفت که من در این باره اندیشیدم، جنگ را به صلاح ندیدم، چرا که از شامیان و عراقیان کسانی کشته خواهند شد که من ریختن خونشان را دوست نمی‌دارم. مصلحت را در این دیدم که حکومت را تسلیم معاویه کنم تا در ثواب حکومتداری شریک باشم و گناهش به عهده او باشد. و این مباحث که باز اینجا امام حسین می‌فرماید تو اولین کسی نباش که بر پدرت عیب می‌گیری و بر خلاف سیده او عمل می‌کنی. اینجا امام فرمود به اصطلاح اگر بخوای از من مطابقت نکنی تو را در بند کرده تا از مسئله صلح فراغت یابم. باز یا ابن عساکر در کتاب خودش باز این مسئله رو مطرح میکنه که اگر موافقت نکنی اینجا تو را در بند میکنم تا سرانجام این مسئله مشخص بشه. خب این یک دسته از گزارش ها هستن که وقتی ما این گزارش ها رو میبینیم، این از لحاظ تاریخی ما چون بحثمون بحث کلام نیست، اینکه حالا آیا دو امام دو معصوم با هم اختلاف دارن اختلاف ندارن، اون مباحث کلامی پذیرفته هست اینکه دو امام معصوم با هم دیگه اختلاف نمی‌کنن. اما اینجا با یک رویکرد تاریخی می‌خوایم به مسئله نگاه بکنیم. این هست که خب مطرح کردن این اختلافات به گونه ای است که خود منابع اهل سنت داده هایی دارن که این اختلافات رو نمیپذیره، اینها رو رد میکنه. مانند اینکه حالا جمعی از شیعیان در مدینه بر امام حسن که گفتیم امام حسن هم خودش باز یه مقدار ناراحت بود نسبت به بحث صلح و امام حسین هم همچنین، اما میبینیم که حمایت میکنه امام حسین از برادرش امام حسن. نمونهش این است که جمعی از شیعیان در مدینه بر امام حسن در منابع اهل سنت این گزارش ها هست وارد شدن و نسبت به صلح با معاویه به اون امام اعتراض کردن. امام با اشاره به سست عهدی نیروهای کوفی با بیان اینکه چاره جز این نبود اونها رو به اصطلاح آرام میکنه. اینها سپس نزد امام حسین میرند و از گفتگوهایی که میان اونها و امام حسن گذشته بود امام رو آگاه میکنن و اینجاست که امام حسین علیه السلام میفرماید برادرم درست میگوید، یعنی تأیید میکنه حرف برادرش رو، نه اینکه نفی بکنه بگه برادر من نه اشتباه کرده تو تصمیم گیریش کار درستی انجام نداده. یا باز میبینیم در جای دیگه وقتی که برخی از سران به اصطلاح تشیع و سران اصحاب امام علی علیه السلام در کوفه نزد امام حسن میرن و به نوعی بر نقض صلحنامه و یورش به معاویه میخوان حضرت رو تشویق بکنن، امام میفرماید مردم آنچرا که شما به اصطلاح میخواهید خوش ندارن، یعنی جنگ رو نمیخوان، اگر اونها هم مانند شما بودن من با معاویه نبرد میکردم. این افراد میرن نزد امام حسین و پیشنهاد خودشون رو مطرح میکنن و اینجاست که امام میفرماید نه ما بیعت کردیم و راهی هم برای شکستن اون نیست و تصمیم برادرشون رو تایید میکنن، حتی پس از شهادت امام حسن که دیگه خب امام حسن قاعدتا از این دنیا سفر کردن و امام حسین امامت رو به عهده دارن و اگر امام برخلاف نظر برادر نظری داشت میخواست اعمال بکنه میتونست اینجا دیگه چون امامت بر عهده ایشون بود و ایشون تصمیم گیرنده بود. اما باز میبینیم وقتی که شیعیان کوفه در نامنگاری هاشون با امام نظر حضرت رو میپرسن، امام به نوعی تصمیم برادر رو تایید میکنه و بحثشون است که تا وقتی معاویه زنده هست کاری انجام ندید، وقت اگر او از دنیا رفت من تصمیم جدیدی داشتم به شما خبرش خواهد رسید. خب این گزارش ها در منابع اهل سنت و در خود همین منابع مانند طبری و خود بلاذری این مباحث هست که امام داره اون صحبت برادر رو تایید میکنه. خب عملا وقتی اینا رو در کنار هم دیگه بگذاریم میبینیم که اون گزارش هایی که اختلافات رو داره برجسته میکنه گزارش هایی نیستن که گزارش های محوری ما باشن و فقط ما بخوایم بر اساس اونها جلو بریم. این یک به اصطلاح محور از بحث اختلاف و تفاوت رویکرد هست که حالا خواهیم گفت که این تفاوت رویکردهایی که گفته می شود چرا اصلا به این سمت و سو میره، آیا صرف فقط بیان اختلاف هست یا نه هدف دیگری در ورای این مسئله دنبالش هستن. محور دوم از تفاوت رویکردها و اختلاف بحث بیعت با معاویه هست. خب برخی از منابع که اینجا حالا منابع شیعی ما هم قاعدتا درگیر اون هستن این رو مطرح میکنن که وقتی که پس از صلح معاویه خواستار بیعت با به اصطلاح بیعت امام حسین با او شد، موقعی که معاویه به کوفه آمد و طلب بیعت کرد امام حسین از بیعت ابا کردن و معاویه مصر بود برای اینکه بعد امام حسین بیعت. محور دوم بحث به اصطلاح بیعت بود که خدمتون گفتم، اما همین جا هم وقتی ما از لحاظ تاریخی بخوایم گزارش های مقابلش رو ببینیم میبینیم که گزارش های مقابل این در کتاب های کهن مانند کتاب بلاذری و کتاب دین و اخبار و طوال این هست که موقعی که از امام حسین علیه السلام شیعیان درخواست مقابله با معاویه رو دارند امام میفرماید که عهد بستیم و بیعت کردیم، یعنی نشون میده که این کار انجام شده قبلا اینکه حالا امام حسین بیعت نکرده. یا باز نمونه دیگر این که معاویه امام حسن و امام حسین و برخی از اصحاب امام علی مانند قیس ابن سعد ابن عباده رو برای بیعت به شام فراخوند و اونجا به اصطلاح پس از اینکه امام حسن و امام حسین بیعت کردن معاویه از قیس خواست که بلند شو بیعت کن. قیس به امام حسین نگاه کرد منتظر فرمان بود که حالا من چیکار بکنم. امام حسین اینجا گفت که ای قیس حسن پیشوای من است، نوع اصلا عبارت هایی که تا وقتی امام حسن هست اصلا امام حسین مثلا آیا از لحاظ امامت باید منتظر فرمان ایشون باشیم که قیس بخواد منتظر باشه، حالا ببین امام حسین چه دستوری بهش میده. و خب قاعدتا این نوع گزارش ها باز هم با گزارش های تاریخی در تعارض هست. محور سوم، گزارش هایی داریم که این گزارش ها مشخص نیست که به اصطلاح در چه موردی هست، فقط در منابع به اصطلاح نچندان کهن اهل سنت این هست که میان امام حسن و امام حسین والا کلامی رخ داد و یه جورایی با هم دیگه مثلا قهر کردن و پس از گذشت 3 روز امام حسن مثلا حالا سراغ برادر اومد و به اصطلاح سر امام حسین رو بوسید و امام حسین به ایشون گفت من پیش قدم نشدم، چرا که شما رو از خودم مثلا برتر و شایسته تر می دونستم و میخواستم شما پیش قدم بشید در رفع این کدورت. و حالا باز در کتاب های دیگه همین مسئله رو دارن که اومدن پیش امام حسین علیه السلام گفتن مثلا شما پیش قدم بشید در رفع کدورت، امام گفت برادرم از من بزرگتر است و پیامبر فرمود هیچ دو نفری از هم جدا نمیشوند که یکی اقدام باشتی کند مگر اینکه درجه ای او بالاتر از دیگری باشد و من دوست ندارم منزلتم از برادرم بالاتر باشد. حالا اینجا باز هم همون مباحث کلامی ما مطرح است که اصلا دو تا امام با هم دیگه اختلاف پیدا میکنند که بخوان بعداً با هم دیالا آشتی بکنن، اونم چی نزاعی که به قهر و اینها بخواد بیانجامد. فارغ از اون مباحث کلامیش که خب قاعدتاً این بحث ها پذیرفته نیست، خود این گزارش ها به نظر میرسه که احتمالاً با گزارش هایی که در مورد محمد حنفیه هست خلط هایی انجام شده باشه و اون همین است که میان محمد حنفیه و امام به اصطلاح کلامی رد و بدل شد و به اصطلاح بعدن حالا محمد اومد و این مسئله رو مطرح کرد که خب امام حسین از من برتر هست و ایشون بیان و ایشون به اصطلاح فضیلت رفع کدورت به نوعی برای ایشون باشه. محور چهارم که حالا این محور چهارم به نوعی باید بگیم که بعد از اون نوع روایاتی هست که حالا میخوان بین امام حسن و امام حسین یک جورای تفاوت در روحیات قرار بدن، بحث تفاوت رفتار امام حسن و امام حسین با والیان اموی هست. اینکه با مروان ابن حکم چندین نوبت امام حسین در دوران برادرشون مواجهه داره و این مواجههشون هم مواجهه به اصطلاح از روی خشونت هست که اینجا دیگه دقیقاً گزارش ها میره به سمت اون تفاوت قائل شدن بین امام حسن و امام حسین در روحیات و اینکه بخوان یک جورایی بین این دو برادر اصلا این تفاوت رو ایجاد بکنن و به این سمت و سو برن که امام حسین مانند امام علی هست و یه جورای خشونت طلب و امام حسن مانند پیامبر هست رؤوف و مهربان. حالا ماجرا این هست که گفته می شود که توی یکی از حالا مجالس مروان نسبت به امام علی علیه السلام جسارتی رو انجام داد، امام حسن هم اونجا بود حرفی نزد، وقتی امام حسین وارد شد و مردم ایشون گفتن که چه اتفاقی افتاده و حالا فهمید برادرش هم حرفی نزده، رفت سراغ به اصطلاح مروان و خودش رو به او رسوند و با توجه به آیات قرآن از جایگاه امام علی و در مقابلش از جایگاه افرادی مانند مروان نزد خداوند سخن گفت. یا ماجرای دیگر که علنا دیگه تفاوت بین دو امام رو میخوان در گزارش ها برجسته بکنن این است که مروان پیامی فرستاد برای امام حسن مبنی بر اینکه حالا مثلا پدرت کسی بود که جماعت رو پراکنده کرد، عثمان رو کشت و عالمان و زاهدان که منظورش خوارج هستن اینها رو نابود کرد و تو هم به غیر خودت مثلا میبالی و هر وقت میگن پدرت کیست میگی مثلا مادر من فلانیه. این خبر به امام حسن اون به اصطلاح پیک این خبر رو برای امام حسن آورد و امام حسن گفت اگر راست میگویی خدا پاداشت دهد و اگر دروغ میگویی بدان عذاب خداوند سختتر است. پیک اومد بره امام حسین به اصطلاح سر رسیدن و پرسیدن که دلیل حضور این پک چیست، پک امتناع کرد از امام حسن پرسید و در نهایت متوجه شد که ماجرا چیست. اینجا امام حسین با اشاره به سابقه مادر مروان و نمیدونم نفرین شدن بودن پدرش از سوی رسول خدا به موالد گفت حالا برو بهش بگو تو خودتو بشناس. و مروان بعد از اینکه این صحبت ها رو شنید پیک رو به سوی امام حسن بازگرد و گواهی میده هم تو فرزند رسول خدایی و به حسین بگو تو فرزند علی ابن ابی طالبی. یعنی مثلا انتهای گزارش مشخص است که اینا دارن به این سمت و سو میخوان ببرن که امام حسن رو با پیامبر مشابهت سازی بکنن و امام حسین رو با امام علی، که بعد اونجا امام حسین پاسخ داد علی رغم سخن تو من هم افتخار فرزندی هر دو را دارم. این نوع گزارش ها که بعدن حالا من دیگه شو بحثم جمع جورش بکنم و حتی نشان دادن نوعی خشونت در رفتار امام حسین علیه السلام که بعدن در مصادره حالا اون کاروانی که برای معاویه میره و معاویه نام میزنه که این اموال رو من لازم داشتم گرفتم و باز مواردی که با ولید ابن عتبه حاکم وقت مدینه امام بر سر یک زمینی با همدیگه مشاجره دارند و در بین صحبت مثلا امام عمامه ولید رو مثلا بر میداره و پرت میکنه و اونجا مروان میگه مثلا من ندیدم کسی جسارت کنه به حاکم این گونه و ولید به مروان میگه که نه تو از صبر و حلم من نسبت به او مثلا حسادت کردی. و بعد باز ماجرا رو به اینجا میکشه که برخی که میان به دیدار امام و ولید مانع میشه، امام اونجا با او برخورد میکنه که مثلا شما حق من رو نمیشناسید و مانع ایجاد میکنید برای کسانی که برای دیدن من میان. اونجا تای گزارش ها به این سمت و سو هست که مثلا ما هوای تو رو داریم و تا وقتی که مثلا حالا دست به شمشیر نبردی و مبارزه نکردی در مقابل تو صبر میکنیم، ولی معلوم نیست بعد از ما با چه کسی رو در رو بشی و آیا هواتو داشته باشه. مخصوصا مثلا معاویه میگه گویا در سر مثلا هوایی داری، کاش که این کاری که میخوای بکنی در دوران من باشه که من شأن و جایگاه تو میدونم، باهات مراعات میکنم، بعد از من نباشه که مثلا کسی دیگری بخواد وقت با تو به قدر مثلا شیر خوردن یک مثلا فرزند شطری از مادرش بهت مهلت نده و باهات مقابله بکنه. این نوع گزارش ها تماما به این سمت و سو میره که امام حسین یک جورایی به اصطلاح روحیه خشن داره در مقابلش امثال مثلا معاویه و امثال به اصطلاح ولید، اینها آدمای صبوری هستن که دارن صبوری میکنن و یه جورایی به اصطلاح برجسته میکنه صبر و تحمل اونها رو نسبت به امام. اما اون گزارش هایی هم که حالا خدمتون گفتم این گزارش ها میاد یه جورایی میخواد شباهت سازی بکنه حالا بین امام حسن و پیامبر و امام حسین و امام علی، نمونه هایش رو من خدمتون بیان بکنم. این که حالا در حدیثی که باز اینها معمولا در منابع اهل سنت خیلی بهش پرداخته شده، مثلا تبرانی در کتاب خودش بحث این رو داره که پیامبر امام حسن رو از خودش میدونه و امام حسین رو از امام علی، که به اصطلاح حسنون منی و حسینون من علی سلام علیکم. یا باز گزارش های دیگری تو همین منابع مثلا داریم که زمانی که حالا امام حسن کوچیک هست، مثلا ابوبکر امام حسن رو مثلا میگیره بر دوش و میگه مثلا تو شبیه به پیامبر هستی و شبیه به پدرت علی نیستی، که حالا تو منابع کهن اهل سنت این موارد فراوان مطرح هست و نمونه های مختلفی از این مسئله رو ما داریم. خب این نوع گزارش هایی هم که میاد و به نوعی میخواد حالا هم در مورد ابوبکر و هم در مورد حضرت زهرا در منابع اهل سنت، حالا کتاب های مانند به اصطلاح صحیح بخاری و همچنین مسند احمد، گزارش هایی که باز همین گزارش رو یه جورایی مسند احمد از حضرت زهرا مثلا نقل میکنه که امام حسن مثلا شبیه به پدرم هست و امام شبیه به پدرش علی نیست، یا همون ابوبکر مثلا اونجا میگه تو شبیه به پیامبر هستی. در این که حالا مثلا فرد یک از لحاظ چهره و از لحاظ شباهت مثلا خب فرزندی به پدر بزرگ خودش بره یا مثلا به یکی از اقوام خودش شباهتی داشته باشه، این گزارش ها صرف این نیست، چون وقتی ما مجموعه اینها رو در کنار هم قرار میدیم خب میدانیم گزارش های فراوانی داریم که میگن امام حسن از لحاظ چهره شبیه به پیامبر هست، ولی این مجموعه این گزارش ها رو وقتی کنار هم دیگه قرار میدیم اینها فراتر از بحث فقط یک شباهت به اصطلاح ظاهری میخوان به این سمت و سو اینها رو ببرن که امام حسن در خلق و خو هم و در روحیات هم یک روحیات به اصطلاح نرم خویی داره و مهربان هست، عطوف هست و در مقابل مشکلات و اینها صبور هست، در مقابل مثلا امام حسین به امام علی علیه السلام کشیده شده و یک روحیه حالا تندخویی و خشونتی داره که حالا در نمونه با معاویه، نمونه با ولید، نمونه با مروان و اینها مواردش هست که حالا اونها صبور هستن در مقابل امام و امام این تندخویی ها رو داره. در مجموع این نوع گزارش ها رو وقتی ما در کنار هم دیگه قرار میدیم به این نتیجه میرسیم که هدف از این گزارش ها این هست که یک جورایی بیان و تفاوت در روحیات این دو امام رو برجسته بکنن و به این سمت و سو بکشونن که پیامبر با امام حسن شبیه هست و امام علی با امام حسین و اون بحث تقابل امویان با امام علی و امام حسین رو بخوان یک به اصطلاح برای اون چاره‌ای بیاندیشن و یک جورایی حالا بعدها در کسانی که مانند حالا ابن سعد در گزارش‌های خودش در ارتباط با حرکت امام حسین اونجا حتی یک جورای عجله امام حسین رو مثلا برای رفتن به سمت کربلا میاد برجسته سازی بکنه و او رو مطرح بکنه و یک جورایی حوادث کربلا رو اصلا منتسب بکنه به اینکه خود امام حسین مثلا عجله کرده و بنی امیه در این ارتباط هیچ تقصیری ندارن و هم حاکمان مدینه رو و هم به اصطلاح خود دستگاه خلافت منطقه شام رو یک جورایی بری و ذمه بکنه از اینکه در مقابل امام اینها کاری نداشتن و حتی مهربانانه برخورد میکردن و این امام بود که حالا یک روحی خشونتی داشت و عجله کرد و رفت و این به اصطلاح حوادث عاشورا پدید آمد. به نظر میرسه که باید در این گزارش ها دقت کرد. این تفاوت روحیات یک تفاوت روحیات ساده بین دو انسان نیست. بحث گزارش هایی که ما در منابع اهل سنت داریم که حالا در مستشرقانش هم جناب آقای رضایی قطعا بهش خواهند پرداخت، هدف از این گزارش ها و بیان این سلسله مطالب که گفتم خود گزارش های تاریخی هم اونها رو نقد میکنه و نمیپذیره، بیشتر برجسته کردن تفاوت بین این دو برادر برای به نوعی نشان دادن نحوه تعامل دستگاه بنی امیه با این دو امام بزرگوار هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم از آقای دکتر قاضی خانی، ایشون مباحثشون حول چهار محور اصلی بوده که حالا ما بعدن خلاصش رو عرض میکنیم. الان خدمت حاجی رزاقی بزرگوار هستیم، اگر صدامون رو دارن بفرمان انشالله دقایق خدمت شما بزرگوار هم باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صدا رو دارید ازنای؟
بله بله صدا رو داریم، بفرمان.
تبریک عرض میکنیم سال جدید شمسی رو و تقارن اون با ماه مبارک رمضان رو هم به فال نیک میگیریم. انشاءالله که تحول در طبیعت در این ماه پرخیر و برکت همراه باشه با تحولات درونی ما در راستای کاملگر شدن انشاءالله. تشکر از مدیریت محترم پژوهشکده جناب آیت مطهری و گروه سیرای دکتر صادقی که زمینه طرح این مباحث رو در این کرسی فراهم ساختن، همچنین از آقای دکتر قاضی خانی که با ارائه بحث عالمانه و دقیقشون در محورهای چهارگانه‌ای که اشاره فرمودید خیلی دقیق به مباحث اشاره داشتن. اگرچه مقدار قطع وصل میشد، من برخی از مباحث قسمت اول رو خوب نداشتم، اما اشاره میکنم به این نکته که اگر ما اینجا در جایگاه نقد هستیم، نقد ما به معنی اصل نقد محتوای مطالب ارائه شده از روی آقای دکتر قاضی خانی نیست که نتیجه اون این باشه که مثلا این اختلافات در وجود دو امام بزرگوار هست، بلکه یه جورایی تکمیل فرمایشات ایشون یا نوع ورود مباحث و بیشتر طرح بحث از نگاه شاید خاورشناسان باشه که تاکید مدیریت محترم گروه سیره هم بوده که ما به این بحث بیشتر بپردازیم و اشاره بکنیم. من یه سری نکاتی رو حقیقتش در مورد منابع اهل سنت هم آماده کرده بودم، به جهت اینکه درسی هست ائمه در نگاه اندیشمندان غیر شیعی که به هر دو بحث اهل سنت و خاورشناسان میپذیرن. ولذا میخواستم ابتدا از اون جهت وارد منابع اهل سنت بشیم، چون خدایی که آقای خانی این بخش رو کاملتر ارائه فرمودن من صرف نظر میکنم. فقط اشاره به کتاب دوست عزیزمون جناب آقای دکتر داداش نژاد داشته باشم با عنوان سیمای 12 امام علیهم السلام در میراث مکتوب اهل سنت، که به زیبایی همه ابعاد و همه منابع، گونه های مختلف منابع، از منابع حدیثی، منابع تاریخی و سایر منابعی از اهل سنت که به نوعی مطلبی درباره ائمه علیهم السلام میشه در اونجا پیدا کرد، چه روایاتی که از ائمه در منابع اهل سنت گزارش شده و چه شرح حال زندگیشون در انواع اقسام کتابهایی که در این زمینه از جهت اهل سنت نوشته شده، به زیباییشون در دو جلد گرد آوردن و آثار پژوهشکده هم هست. از این جهت تکمیل این بحث رو در نگاه اهل سنت رو ارجاع میدم به این کتاب، که انشاءالله عزیزان که خواستن با مراجعه به این کتاب اطلاعات در این زمینه رو کاملتر، دقیقتر و مستند دریافت بکنن. اما در موضوع ارائه شده از سوی دکتر قاضی خانی و بیشتر در نگاه به دیدگاه اهل سنت، من اجازه میخوام بحث رو با گزارشی از آثار خاورشناسان درباره ائمه علیهم السلام و به ویژه امام حسن و امام حسین علیهم السلام آغاز بکنم. یه نگاه اجمالی که خاورشناسان چه نوع آثاری در مورد ائمه دارن، بعد وارد موضوع بحث و اختلافات دو امام در آثار اهل سنت میشم. بیشتر منابع، در واقع ما شاید مهمترین منبعی که یا نوشته ای از سوی خاورشناسان که در این زمینه بتونیم مطلب پیدا بکنیم، یکی کتاب مذهب شیعه آیه دونالدسن هست که در سال 1933 نوشته شده. ایشون خب چند سال در ایران حضور داشتن، نزدیک به 16 سال در مشهد هم سکونت داشتن در اون سالها، و از این جهت در طی این 16 سال اطلاعات خوبی در مورد اعتقادات شیعه پیدا کردن. و این کتاب ایشون یه جورایی هم کتاب در مورد شیعه هست و هم کتاب در مورد ائمه، یعنی فصل بندی هاش بر اساس ائمه نوشته شده. در لابلای مباحث به نکات در مورد شیعیان اعتقاداتشون هم میپردازه، که از جمله در مورد دو امام هم دو فصل جداگانه رو دارن و از این جهت از این کتاب هم استفاده میشه در موضوع بحث ما. دائرة المعارف ها یکی دیگه از نوع منابعی هست که میشه از خاورشناسان آثاری در مورد ائمه پیدا کرد. دائرة المعارف آمریکانا آقای مونتگومری وات دو مقاله در مورد امام حسن و امام حسین علیه السلام رو نوشته، اگرچه بسیار مختصر و کوتاه هست، ولی در صورت میشه از این مطلب هم استفاده کرد. و دائرة المعارف اسلام که هم ویراست اولی داشت، که به جهت مشکلات محتوایی و به هر حال نوع نگاهی که برخی نویسندگان اونها داشتن، در ویراست دوم اصلاحات عمده صورت گرفته، که مقاله دو امام، امام حسن و امام حسین علیه السلام در ویراست دوم این دائرة المعارف توسط خانم لورا اچ والیری ایتالیایی نوشته شده، که در بخش محتوایی انشاءالله به اون اشاره خواهیم داشت. ضمن این که ما آثاری رو داریم شاید از اوایل قرن 20 اندکی قبل‌تر، ترجمه تصحیح و ترجمه کتاب‌های تاریخ عمومی و مکتوبات شیعی که از سوی خاورشناسان صورت گرفته هم یکی دیگه از انواع منابعی است که ما میتونیم در این زمینه اطلاعات پیدا بکنیم. ترجمه هایی که در بخش های مختلف منابع تاریخی ما مربوط به زندگی دو امام میشن، ترجمه تاریخ طبری، ترجمه و تصحیح تجارب امام ابن مسکری و کتاب بخش امیرالمومنین و فرزندان ایشان از کتاب انصاب الاشراف اینها در واقع در بخش ترجمه های منابع تاریخی اون مباحثی که مربوط به دوران زندگی دو امام میشه هم مطلب هست. از دهه های نخستین قرن بیستم ما با سبکای جدید در واقع یه مقدار تحقیقی تر در باره عاشورا، در باره دو امام هم مطالبی میتونیم پیدا بکنیم که در نیمه دوم قرن بیستم این مقالات و کتاب ها رشد چشمگیری پیدا میکنه و ما آثار متعددی رو شاهد هستیم. من فهرستی از این مطالب هم هست، الان بخوام تک تک اینها رو مرور بکنم شاید فرصت نشه. از 1899 در واقع اواخر قرن 19 هم ما آثاری رو داریم از فردیناند وستنفورد، اکس آگوست مولر، یولیوس والهاوزند اوائل قرن 20 هم معارض جویی احزاب سیاسی دینی در اسلام رو نوشته که با نگاه تاریخی به جامعه شناسی به نقش امام حسین علیه السلام در دوره خلافت اموی میپردازه. هنری لامنس متوفای 1937 از خاورشناسان شاید دیگه با توجه به نوع آثارش اغراق نباشه اگر بگیم از خاورشناسان مغلظ شاید بگیم، یا به هر حال آثار متاسفانه کاملا غیر همسو با دیدگاه‌های شیعی نوشته، به گونه ای که دو مقاله او در مورد امام حسن و امام حسین علیه السلام در ویراست اول دایره المعارف اسلام به جهت دیدگاه‌های افراطی که مورد تایید خود خاورشناسان بعدی هم بوده حذف میشه و توسط خانم ولیعلی نوشته میشه. ایشون هم در این زمینه کتاب‌هایی رو داره و دیگران که حالا عرض کردم اگر بخوایم ریز تک تک موارد رو بخوام اشاره بکنم فرصت جلسه گرفته میشه. این نگاه اجمالی بود بر آثار خاورشناسان که البته امروزه دیگه جدیدتر میشه، حتی خاورشناسان مسلمانی که در کشورهای غربی زندگی میکنند و در دانشگاه ها و مراکز علمی پژوهش میکنند هم آثاری رو در مورد دو امام به ویژالا در موضوع عاشورا و قیام امام حسین هم نوشتن که فهرستی از اونها موجود هست. بخش اول رو من با این مقدمه و در واقع مروری بر گزارش آثار خاورشناسان به همین مقدار بسنده میکنم. در بخش دوم وارد این مقدار مباحث محتوایی بشیم. من بعد از مراجعه به این دو سه تا منبعی که اشاره کردم، یعنی مدخل های دایره المعارف آمریکانا، مدخل دایره المعارف اسلام و همینطور کتاب آقای دونالدسن، مجموعاً شاید بتونیم اشاره بکنیم به این که حالا با توجه به اختلافات اندکی که در نوع نگارش، در نوع نگاه مباحث و قلم این نویسندگان هست، اما این ایراد کلی و در واقع نقد اساسی رو بر آثار اونها میتونیم داشته باشیم که نگاه اونها به دو امام یه مقدار نگاه جهتدار هست. حالا در برخی قلم ها یه مقدار این نگاه جهتدار تونتر هست، در برخی آرامتر و مثلا محققانتر و مستند به منابع حتی شیعی هم هست، ولی اصل این قضیه یعنی نگاه جهتدار و دو متأثر بودن از منابع اهل سنت، شاید این دومی رو بگیم چاره‌ای درش نیست، چون به هر حال یک خارجی، یک غیر مسلمان وقتی که بخواد در مورد یک موضوع اسلامی پژوهشی بکنه، زندگی نامه شخصیت‌های اسلامی مثل امام حسن و امام حسین علیه السلام، قطعاً او رو بهش حق میدیم که وارد منابع اصلی تاریخی ما بشه. ولی چون منابع تاریخی ما در طول تاریخ به ویژه منابع اولیه‌مون با نگاه‌ها و رویکرده کاملا مشخص اهل سنت نوشته شده، طبیعی است که خاورشناسان هم متأثر از این نگاه باشند. ولذا شاید ما نقدی که میتونیم بر اونها داشته باشیم اینه که انتظار داشتیم اونها با مراجعه به منابع شیعی دیدگاه‌های مخالف رو هم بها میدادن، بررسی میکردن، که این یه مقدار شاید بگیم کمتر در آثارشون مشاهده میشه. من فقط برای نمونه چند مورد رو، یعنی در واقع ایراد اصلی کار رو همین میدونیم که نگاهشون نسبت به شخصیت دو امام جهتدار هست بعضاً غیر محققانه به جهت اینکه تکمیل مباحث اقتضا میکرد منابع شیعی مراجعه بکنن و نقدهایی رو در واقع بر اون دیدگاه های رایج اهل سنت مطرح میکردن که این کار کمتر صورت گرفته. من برای نمونه حالا چند مورد رو مرور میکنیم، هم از اثری که آقای دونالدسن نوشته مذهب شیعه و هم از مدخل امام حسن و امام حسین توسط خانم والیری در دایره معارف اسلام. یه جنبندی ان شاءالله در آخر اشاره خواهم کرد. در مورد امام حسن علیه السلام، ایشون عنوانی که برای این اون مسئله انتخاب میکنه، حسن علیه السلام، حالا این تعبیرش از ما باشه، خلیفه‌ای که خلافت را واگذار کرد، یعنی در واقع شاید حالا ما با نگاه شیعی داریم نگاه میکنیم به این شکل ببینیم، یعنی یکی بر ما هم نقد بکنه که آقا شما اگر منصفانه تر میدیدید او هدفی نداره و عنوان اختزای به محتوا انتخاب شده، ولی وقتی که محتوا رو نگاه میکنیم، نوع گزینش گزارش ها رو نگاه میکنیم، ما رو به این سمت میبره که احتمالا در واقع یه مقدار جهتدار داره این گونه بحث میکنه. ولذا در بررسی شخصیت امام در همین مسئله صلح شیعه و واگذاری خلافت، به نقل از منابع اهل سنت احمد بن حنبل میاره، امام در آن خطبه، خب بعد از رحلت شهادت امیرالمومنین و اینکه خلی به خلافت میرسه، محتوای خطبه امام و انتخاب و سوی امیرالمومنین از سوی دونالدسن غیر مستقیم نشان از در واقع شخصیت امام و نوع نگاه او در این مسئله داره که انتخاب یا در واقع بیانش و نکات خود که در خطبه ها اشاره میکنه، هم حالا جلوتر به موارد دیگه اشاره میکنیم، این رو میتونه برسونه. یا مثلا اقدامات متقابل امام و معاویه بدون این که به چگونگی، یعنی در واقع چرایی و ریشیابی گرایش امام یا پذیرش سلطه توسط امام میپردازه، فقط میاد ناهماهنگی، عدم انسجام در لشکر امام رو میاد مطرح میکنه که به نوعی به خواننده القا میکنه که مثلا او یک فرمانده مناسبی نیست، کسی نیست که بتونه لشکرش رو کنترل بکنه، یعنی در واقع ادبیاتش، نوع جملاتش، این رو به ذهن تداعی میکنه، غافل از این که اگر ارشیابی میکرد مطالب رو، اگر نقش معاویه، جاسوسان معاویه و طراحی هایی که از پیش تعیین شده و نفوذی هایی که در لشکر امام داشت رو، این موارد رو که در واقع در منابع شیعی یا نگاه شیعی در واقع این مسائل به اونها اشاره میشه، با اون شکل میپرداخت، شاید این تعابیر و یا این برداشت ها رو از امام نداشت. اما اینکه در پایان اشاره خواهیم کرد که در واقع چه دونالدسن، چه خانم والیری و چه مونتگومری وات، هر سه این هاورشناس که مقالات رو نوشتن، در تحلیل یا در جنبندی دیدگاه‌هاشون امام رو شخصیتی میدونن که مثلا اون قابلیت سیاسی لازم رو نداشته و در واقع نتونسته لشکرش رو جمع جور بکنه، نتونسته اون جایگاه خلافتش رو حفظ بکنه. البته عرض کردم با یه مقدار تغییراتی که در تعابیر برخی از اینها هست. در مورد شرایط صلح که مطرح شده از سوی امام، یعنی در واقع در جریان صلح، دونالدسن تصویر ارائه میکنه که امام رو شخصی صلح طلب و جنگ گریز معرفی میکنه. البته بخشای از اینها هم همون دیگاه دیتی و وزخانی هم اشاره داشتن، در واقع اینها هم برگرفته از منابع اهل سنت هست، از تجارب امام هست، از مسعودی و از دیگران مطالبی رو نقل میکنن، حتی از منابع شیعی هم نقل میکنن، از مقاتل و طالبین هم نکاتی رو میاری در این زمینه و در واقع با توجه به اون هدف از پیش تعیین شده خودش و نگاه جهتداری که داره، از منابع مستندات مربوط به خودش رو هم میاره. البته این قسمت کار که مستند هم مطرح میکنن، جای به اصطلاح تأمل داره که در واقع حسن کارشون هست که مستند مطرح میکنن مطالبشون رو. در مورد شخصیتشون و اختلافاتی که بین دو امام به لحاظ روحیاتشون هم هست، این نکته رو شاید جا داشته باشه که تأکید بکنیم نوع مطلبی که در این زمینه مطرح میشه، چون اصل بحث اینه که معمولا متأثر از منابع اینگونه بیان میشه که امام مجتبی علیه السلام شخصیتی آرام و مثلا خلیق و سلطرب و گریز از جنگ و اینها هست، در حالی که نقطه مقابلش امام حسین علیه السلام یه مقدار شجاعت فراوانی داشت و حالا به نوعی مثلا جنگ طلبی رو تداعی میکنه. اصل این قضایا در آثار اهل سنت خبرشناسان برمیگرده به مقاله لامنس و ایشون در واقع در ویراست اول ادارت المعارف این نکات رو مطرح میکنه. حالا تعابیری هست که من در این جلسه معذورم از اینکه بخوام اون تعابیر رو مطرح بکنم، حالت هایی که نسبت به امام مطرح میشه و در مورد ضعیف النفس بودنش، در مورد به اصطلاح مسائل مربوط به هوای نفسش و شهوتران بودن و ازدواج های فراوان و این نکاتی است که لامنس در ویرایش اول مطرح کرده و طبیعتاً به خبرشناسان بعدی منتقل میشه. حالا بعضی از این خبرشناسان با نگاه نقدی به این مسائل نگاه میکنن، مثلا همین خانم ولیعلی در مقاله خودش به نقد این دیدگاه ها میپردازه و در واقع با نقد اونها به ویژه اون قسمت های منفی شخصیتی امام در صدد هست که به هر حال اشتباه لامنس رو جبران بکنه و بیاد آثار محققانه تری رو مطرح بکنه. برخی از این نقاط منفی نقد میشه، ولی در واقع نکات دیگه‌ای که نسبت به شخصیت ایشون، روحیات ایشون هست و اون اختلافات تقریبا با نگاه مثبت و پذیرش نسبت به اون مسائل نگاه میکنن و نکات رو به همون شکل مطرح میکنن. در جنبندی دیدگاه دونالدسن، من مختصر چند جور بکنم طولانی نشه، میتونیم اشاره بکنم که وی با طرح مطالبی در ظاهر مستند به منابع اصلی، حتی منابع شیعی، به برخی جریان‌های مرتبط با دوران خلافت امام، شرایط و اوضاع اجتماعی و سیاسی رو آشفته میدونه و آن حضرت رو ناتوان در دستیابی به اهدافش نشان داده و به صورت غیر مستقیم شخصیت اجتماعی امام، روحیات امام رو ناتوان و نامناسب برای خلافت ترسیم میکنه، که مثلا با این شرایط جا داشت که خلافت به معاویه برسه. یعنی این رو نتیجه رو در واقع به خواننده القا میکنه، شاید تعبیر مستقیم خودش نباشه. ولی خانم ولیعلی حالا یه مقدار شاید دیدگاه محققانه تری رو داره در ویرایش دوم دارت معارف اسلام، نکات رو سعی میکنه مستند مطرح بکنه، نگاه نقدی به ویژه لامنس هم اونطوری که عرض کردم داره، ولی در مجموع اگر بخواییم نوشته هاییشون رو نقد کنیم یا در واقع جنبندی داشته باشیم، میتونیم این مسئله رو مطرح بکنیم که اون خط فکری حاکم بر اندیشه های خاورشناسان درباره ائمه که در واقع متأثر از شاید منابع اهل سنت و خاورشناسان پیشین باشه، بر اینها حاکم هست. برجسته سازی برخی نکات به ظاهر منفی، به ویژه حالا با توجه به اینکه بحث روحیات این دو امام هست، عادی نشان دادن ائمه. حالا شاید ما با نگاه شیعی طبیعی که با توجه به حالا معرفتمون و نگاهمون نسبت به ائمه، اونها رو داره ویژگی های خاص میدونیم، اسمتشون، سایر مسائل، ولی در نگاه هم اهل سنت و هم خاورشناسان شاید غیر مستقیم این نکته کاملا به دست میاد که هیچ تمایزی بین ائمه و سایرین قائل نیستن و نوع نگاهشون، تحلیل ها نسبت به روحیات، نسبت به رفتارها ائمه نشون میده که کاملا اینها رو مانند سایر مردم عادی بررسی میکنن و این همانندسازی و در واقع با نقل در واقع برخی از نکات منفی، حتی پایین نمایاندن جایگاه اجتماعی و سیاسی اونها هم میتونه همراه باشه، که همونطوری که عرض کردم در مجموع امام رو ناتوان و ناموفق نشون میدن. و اتفاق برخی گزارش هایی که در واقع عافیت طلبی امام بعد از جریان صلح اینا رو هم نشون میده که هست. نمیدونم حالا چقدر فرصت دارم یه مقدار در مورد مقاله امام حسین اگر بخوام بپردازم، در حد خیلی دو سه دقیقه مختصر من به این نکات هم اشاره بکنم. این که در مورد آقای امام حسین علیه السلام
بیشتر از اون مقداری که قرار بود صحبت فرمودید، یعنی 20 دقیقه تقریبا شده 25 دقیقه 27 دقیقه. اگر اجازه بدید نه تو مرحله بعدی
انشالله
امام حسین رو در خدمت شما باشیم.
انشالله خدمت
هستیم. اگر میفرمان اگر 2-3 دقیقه هست ما در خدمت باشیم.
خب اگر قسمت دومی هم هست اونجا بگم شاید بهتر باشه که مفصل‌تر با تصریح هم نخواهد
شد. مرحله بعدی میگه من ندارم، بنابراین شما 2-3 دقیقه رو افاضه بفرمایید. استفاده می‌کنم.
آیا دونالد سن در بررسی شخصیت امام حسین علیه السلام آغاز مطلبش همین مسئله اختلاف ویژگی ها میان دو برادر و حتی تبعیض حضرت علی علیه السلام نسبت به این دو امام و دو فرزندش هست؟ که مثلا حالا این تعابیر رو البته ایشون از لامنس نقد میکنه، ولی خیلی به اصطلاح مطلب نقدی رو نسبت به اینها مطرح نمی کنه، برجسته نمی کنه. حالا گویا شاید به معنی پذیرش دونالد سن هم هست که امام حسن علیه السلام رو ولخرج معرفی میکنه، کسی که جز طعام و ضیافت به جز طعام و ضیافت نمی اندیشید. اما یعنی تعبیر از امیرالمومنین هست که مثلا ویژگی های امام حسن این چنینه، اما امام حسین از من است و من از اویم. این تعبیر در واقع از همون ابتدا به این شکل وارد بحث میشه. البته باز در نکات دیگه ای دونالد سن نکات مثبتی رو مطرح میکنه، مثلا تبعیت امام حسین علیه السلام از برادرش در دوران امامت، پایبندی به پیمان صلح برادر تا زمانی که معاویه به اصطلاح در حیات بود، در این رو اشاره میکنه به نقش ریشه های در واقع اختلاف ولایت اهدی و نقش مغیرت بن شعبه هم اشاره میکنه که در واقع با اشاره او مسئله ولایت اهدی یزید مطرح شد و مخالفت هایی که امام نسبت به انتخاب ولایت اهدی یزید به ویژه بعد از مرگ معاویه و جریان درخواست ولایت اهدی مطرح میکنه. نکته ای که در مورد امام حسین علیه السلام در نوشته ها چه دونالد سن و چه خانم والیری باید اشاره بکنیم اینه که تقریبا به شکل مفصل به جریان کربلا میپردازن. البته شاید خیلی وارد در واقع موضوع بحث ما نباشه، اما جهت اطلاع به اصطلاح شرکت کنندگان همین رو عرض بکنم که حتی مثلا مقاله امام حسین در دولت المعارف اسلام در واقع تقریبا طولانی ترین مقاله ای هست که در این زمینه نوشته شده، بیش از نزدیک به 17 سطر رو شامل میشه که نسبت سایر مقالات ائمه بیشترین حجم رو شامل میشه. نکات در مورد به اصطلاح یاران امام، نکات در مورد چگونگی وقوع عاشورا اینها هست که شاید چون خارج از بحث ماست من خیلی به اونها اشاره نمی کنم. در مورد مدخل امام حسین در دایره المعارف اسلام به این نکته باید اشاره بکنم که اشاره به محبوبیتشون نزد این هم امام حسن و امام حسین در نزد پیامبر مطرح میکنن، مطیع بودنشون رو به زمان، یعنی مطیع بودن امام حسین هم در زمان حکومت امیرالمومنین، ولایت امیرالمومنین و هم در مورد امام حسن رو اشاره میکنه. یه نکته ای که خانم والیری در نوشته ها حتی مثلا تصریح هم میکنه اینه که امام میگه شخصیت برجسته ای نبود تا قبل از قیام عاشورا. این قابل تأمل هست که به اصطلاح چگونه این نکات رو داره مطرح میکنه، با پیش‌داوری هست، با ذهنیت هست یا به شکلی باید مستنداً بررسی بشه. برخی از موارد اونها هم در این قسمت ها شاید خیلی ریز مستند به منابع نباشه، تحلیل هاشون هست که در واقع بولد میشه، معرفی میشه، ولی شاید کمتر جایی فرصت برای نقد اینها پیدا بشه. ضمن اینکه اشاره به خورده گرفتن بر امام حسن علیه السلام پس از صلح با معاویه مطرح میکنه که تعبیری از ایشون هم نقل میشه که یعنی در واقع داره نقل میکنه به امام حسین که از یک طرف بر برادرش به خاطر این صلح خورده میگیره و نقل میکنه، اما از اون طرف از مزایای صلح، حالا به تعبیر امروزی بگیم مزایای صلح، بهره مند میشه. اون 1-2 میلیون درهمی که مثلا قرار شد به واسطه این صلح بهش برسه رو میگیره. حتی گزارش رو نقل میکنه که امام به دفعات به دمشق میرفت تا هدایای بیشتری رو از معاویه دریافت بکنه. خب گزارش های اینچنینی بدون اینکه نقد بشه قاعدتا مناسب یک مقاله علمی و محققانه شاید نباشه. از این جهت مقاله ایشون قابل تأمل هست که در تبیین شخصیت امام در واقع داره به این شکل نکات رو مطرح میکنه، در حالی که بررسی منابع قطعا خلاف این نکات رو نشون میده. و در پایان هم اگر بخوام جمع‌بندی اجمالی داشته باشم اینه که اصلاح میکنم اون شخصیت اسطوره‌ای امام حسین حالا به تعبیر اونها که در واقع مطرح میشه، میگه اینها از منابع بعدی وارد شده یا از منابعی که قلات در این زمینه مطرح کردن وارد منابع شیعه شده و در واقع نگاه منفی نسبت این مسئله داره و ریشیابی میکنه که به اصطلاح این تعبیر و نکات در مورد شخصیت امام از منابع انحرافی یا افراطی وارد منابع شیعی شدن. نکات جزئی‌تری هم هست که حالا اصطلاح اگر لازم باشه در قسمت دیگه عرض بکنم، مثلا در مورد تفسیر سوره ها اون حروف مقطعی که اومده اشاره به کربلا و این مسائل داره و نکاتی از این دست که احتمالا خارج از موضوع این کرسی باشه و فضای نکات مناسبتر یا جلسه دیگه رو میخواد که به این مسائل بپردازیم. اصخایی میکنم از تسبیح و طولانی شدن مسائل. اجمالا این که نگاه جهتدارشون برگرفته از منابع اهل سنت و تحلیل هایی که از خوابشناسان پیشین به بعدی ها رسیده کاملا در قلم و نوشتار خوابشناسان موجود هست، در تحلیل شخصیت دو امام، روحیات دو امام که جای بررسی و نقد تفصیلی رو هم داره. از خواهی میکنم از دستی.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم از حجت الاسلام و بررسی مجاهد رزاقی در پیرامون نقد فرمایشات آقای قاضی خانی، که البته این نقد بیشتر نقد تعریضی نبود بلکه بیشتر تایید و کمک به بحث آقای دکتر قاضی خانی بود. برصورت در خدمت دوستان چه در فضای مجازی و چه در فضایی که حقیقی خدمت دوستان هستیم. اساتید محترم اگر نظری دارن بفرماین که جمع‌بندی نهایی را انجام بدیم. اگر من خودم نظراتی دارم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم.
آقای دکتر مطهری، رئیس پژوهشکده تاریخ و سیر، ما خدمتشون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. بندم تبریک عرض میکنم سال جدید رو و آرزوی توفیق دارم برای همه عزیزان و همینطور تبریک و آرزوی قبولی عبادات در این ماه مبارک. امیدوارم عزیزانی که ما رو تنها گذاشتند و رفتن لااقل دعامون بکنن در این ایام ما رمضان که منبر میرن، ما رو هم دعا کنن. تماس دعا داریم از همه بزرگواران. سپاس از هر دو بزرگواری که مطالبی رو ارائه فرمودن. استفاده کردم از مطالب ارائه شده توسط سروران گرامی. من دو تا نقد در واقع به این جلسه دارم، یا بگم اصلا دو دست نقد به این جلسه دارم. نکته اول اینه که به جهت فارغ از بحث محتوایی که عرض خواهم کرد، این به عنوان جلسه نقد برگزار شده. من واقعا نقدی ندیدم. یعنی علل قاعده ارائه دهنده یک مطالبی رو وقتی که شما یک کرسی نقد ارائه دهنده مطلبی رو ارائه میکنه و ناقد علل قاعده باید نقد کنه. وقتی که نقدی نباشه میشه نشست علمی. نشست خوبی بود، استفاده کردیم. آقای دکتر قاضی خانی مطالبی پیر از دیدگاه اهل سنت فرمودن، آقای رزاقی هم زحمت کشیدن و از دیدگاه مستشرقان و خاورشناسان مطالبی رو فرمودن که در هر دو قسمت مفید بود. این نکته اول که به نظرم باید مورد توجه قرار بگیره. نکته دیگه این که از جهت شکلی و ساختاری، حالا شاید بهتر بود دوستان از قبل توجه بیشتری می‌داشتن و دقت بیشتری می‌کردن، که احتمال این قطعی‌ها رو در میان ناقد قرار بود که حضوری خدمتشون باشیم و حالا به چه دلیل، البته که حتما به هر حال توجیه خودشو داره که نتونستن که حضور داشته باشن، ولی اگه ارتباط برقرار نمیشد مجددن اولا جلسه کلن کنسل میشد. رضا به نظرم این مورد توجه قرار بگیره بد نیست. و نکته سوم، عنوان به اصطلاح کرسی نقد دیدگاه مستشرقان و اهل سنت بود. علل قاعده انتظار این بود که ارائه دهنده محترم دیدگاه هر دو قسمت رو بفرمایند، یعنی هم مستشرقان هم اهل سنت، و بعد ناقد وارد نقد این دوتا بشه. نه آنچه که اتفاق افتاد که صرفا از هم گزارشی بود از هر دو قسمت. این در ارتباط با بحث خدا به نوعی ساختاری، شکلی، اداری، هر چی که میخواید اسمش رو بگذارید، این در واقع یک نشستی بود که خب مطالب خوبی ارائه شد. سپاس از هر دو بزرگوار. اما در ارتباط با فرمایشات جناب آقای دکتر قاضی خانی که چند تا نکته رو حالا از اون قسمتی که شنیدم و حضور داشتم عرض میکنم. یکی این که اون قسمتی که در بحث مثلا دربند کردن یا تهدید به نوعی به دربند کردن که از منابع مختلف بود، ولی همش یه گزارش بود. نمیشه اینو گفت گزارش های مختلف دیگه. حالا ابن عساکر گفته، طبری گفته، فلانی گفته، ولی همه اگه دقت کنیم اصلا عباراتشون یکیه. رضا خیلی نمیشه اینها رو گفت مثلا عبارات های مختلف، یا خیلی نمیشه گفت به اصطلاح گزارش های مختلف. اینا همشون یه گزارشه، منتها حالا در منابع مختلف از هم دیگه گرفتن و نقل کردن. نکته دیگه این که گزارش هایی که مربوط به تایید هست، یعنی تایید که شما به نوعی در نقد موضوعش فرمودید که خب امام حسین علیه السلام در موارد فراوانی وجود داره که به نوعی اقدام و عمل و سخن و فرمایششون در تایید جریان صلح بوده یا در تایید اقدام امام مجتبی علیه السلام بوده. در این هیچ تردیدی نداریم، این که رفتار امام حسین علیه السلام و به اصطلاح اقداماتشون در تایید بوده، در این تردیدی وجود نداره. اما اون گزارشی که حضرت عالی ذکر کردید مربوط به دوران مدینه بود، یعنی دورانی که امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام دیگه برگشتن مدینه، دیگه توی یعنی جریان صلح تمام شده دیگه. لذا این رو به اعتقاد من نمیشه معیری برای اون به اصطلاح اتفاقاتی که احیانا در کوفه از دیدگاه اهل سنت رخ داده مطرح کرد. بله اگر شما میخواید بسا گزارش بیارید، عدل قاعده باید از اونجا گزارش بیارید. مثلا اشاره کردید که امام حسین علیه السلام فرمود این به این صلح رو ادامه دادند و در دوران امامت خودشون، حالا یک به اصطلاح نکته دیگه است که فرمودید که در دوران امامت خودشون این صلح رو ادامه دادند. خب ببینید دوران امامت خودشون صلح رو ادامه دادن خیلی متفاوته با دورانی که زمان شکل‌گیری صلح. دوران امامت امام حسین علیه السلام در واقع چندین سال از جریان صلح گذشته و در واقع معاویه دیگه حکومتش تثبیت شده، اصلا به هیچ مخالفی اجازه عرض اندام نمیده. طبیعتا امام حسین علیه السلام هم در این شرایط اصلا صلاح نمیدونه هیچ اقدامی علیه این حکومت رو تا زمانی که معاویه زنده است. لذا تأکید میکنن امام تا زمانی که معاویه زنده است، تا زمانی که افراد مختلف چه کوفیان چه دیگران که مراجعه میکنن، امام فرمود تا زمانی که معاویه زنده است. و خدمت شما عرض کنم که فرمودید که جریانی که به اصطلاح امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام و قیس ابن سعد میرن شام، حالا فارغ از این که اصل رفتنشون رو بپذیریم یا نه، ولی نکته من روی فرمایش حضرت عالیه که قیس به امام نگاه کرد، امام حسین نگاه کرد و به نوعی منتظر دستور او بود یا منتظر تایید او بود و امام به امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام به امام حسن علیه السلام ارجاع داد که ایشون امام است. من سوالم اینه آیا قیس از نظر امامت منتظر دستور بود؟ واقعا من بعید میدونم از نظر امامت منتظر، چون اگه از نظر امامت بود خب بله قطعا نگاه نمی کرد اصلا. حتی دیگرانشون هم وقتی مثلا افرادی میان از اون چهره های معروف و مشهور مثل حج مثلا و امثال هم میان میگن که با عنوان یا مزل المؤمنین به امام خطاب میکنن، خب نمیشه اینا رو خیلی با اعتقاد امامت پذیرفت. حالا شما مثلا قیس، بعد قیس من معتقدم که یکی از بهترین فرماندهان، یکی از بهترین کارگزاران و یکی از بهترین شخصیت های تاریخ تشیع قیس بن سعد، در این هیچ تردیدی ندارم، به جهت اینکه حداقل تا آخرین مرحله موند پای به اصطلاح امام حسن علیه السلام، ولی به هر حال شرایط به گونه دیگه پیش رفت. اما اینکه بگیم از نظر امامت منتظر بود، من این رو واقعا نمیتونم بپذیرم. بعد نکته دیگه این که اون روایت هایی که تشبیه میکنن امام حسن علیه السلام رو به پیامبر و امام حسین رو به امیرالمومنین، خب این در روایت شیعی هم وجود داره، در منابع شیعی هم هست. همین عبارت شما جستجو کنید، لیس شبیه هم به کان شبیه هم به نبی، لیس شبیه هم به علی، همین شما جستجو کنید، در منابع شیعی خیلی وجود داره، لذا خاص منابع اهل سنت نیست. آقای آجای رضوی هم که زحمت کشیدن و گزارشی رو ارائه فرمودن از خب قسمت اول فرمایشون که صرفا گزارشی بود از خاورشناسان که عرض هم انتظار این بود که به نقد فرمایشات جناب آقای قاضی خانی بپردازن، منتها فارغ از این انتظار دیگر من این بود که به جای پرداختن به کسی مثلا فرض کنید مثل دونالدسون، به پژوهش‌های جدید مستشرقان مثلا اون و اون به دیدگاه‌های جدید اونها علل قاعده بپردازن که یک چیز هستش. نکته دیگه این که فرمودن به اصطلاح دونالدسون از امام حسن با عنوان خلیفه‌ای که خلافت رو واگذار میکنه، نه من فکر کنم تا جایی که یادم هست، حالا ما توی این ترجمه به سب کتابیشون با عنوان مذهبشیه عنوان رو مترجمان به نوعی اصلاح کردن به خاطر شرایط چیز، ولی اونچه که در عنوان ایشون هست به نظرم خلیفه معزول هستی که اینجور عنوانی رو در واقع به کار میبرن که اون در واقع به نوعی نوع نگاه اونها رو بیشتر میرسونه. و نکته دیگر این که به عنوان آخرین نکته ارزان، صلح طلب بودن یا صلح طلب معرفی شدن امام مجتبی علیه السلام صرفا برگرفته از منابع اهل سنت نیست، نه خیلی از منابع شیعه خودمون هم همین وضعیت رو درشون میتونیم ببینیم، یعنی خیلی از منابع شیعی هم به این نکته در واقع توجه کردن و تلاش کردن که امام حسن رو به عنوان یک فرد، حالا حداقل در روایت ما هست دیگه، به عنوان فردی سول صدر در واقع در برخی از روایت معرفی شده و در روایت ما هست. حالا بلو اینکه این روایت رو ما قبول ندارم، یعنی من به شخصه عرض میکنم که اینکه ما بیایم فرق بگذاریم بین امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام و اینکه امام حسن رو صلح طلب جلوه بدیم و امام حسین علیه السلام رو جنگ طلب، حتی اون روایاتی که شاید نقش شده که امام حسن به اصطلاح باعث صلح بین امت اسلامی میشه، و این روایت به اعتقاد من خیلی روایت قابل قبول نیست و تلاششون اینه که در واقع تفاوت بین این دو امام رو در واقع نهادینه کنن، و امام حسن به هیچ عنوان خواهان صلح با معاویه نبودند و دلایل و فرانسیداش هم فراوانه که حالا در جای خودش باید بهش پرداخته بشه. منتها شرایط به گونه‌ای پیش رفت که صلح بر امام تحمیل شد و ناچار شد که صلح را بپذیرد. عذرخواهی میکنم، ببخشید.
اگر بزرگواران دوستان در فضای مجازی اگر سوالی دارن چه میتونن مکتوب بفرستن، یا اینکه اگه میکروفونشون باز هست سوالشون رو بپرسن. بله، حالا دوستان که در جلسه هستن اگر سوالی هست، آقای صادقی، آقای نجفی بفرمایید. دست بالا برده شده، بله. آقای دقیقی بفرمایید، اگر سوالی دارید بفرمایید، در خدمت شما. خواهید تایپ کنید اگر صدا ندارید. حالا ایشون تا بخوام بنویسن یا حالا چیز کنن اگر تو جلسه. اگر بفرمید حالا تو جلسه تا دوستان اونجا آمدارید. نه میگم تا ایشون حالا بگن وقت گرفته نشه عرض کردیم داده.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من فقط تشکر میخوام بکنم از عزیزانی که این جلسه رو برپا کردند، از جناب آقای قاضی خانی، آقای احمدی کچایی که اداره جلسه رو به عهده گرفتن، از طرف گروه سیره و همینطور آقای رزاقی. و این نکته رو عرض بکنم، اون نکات ساختاری چند نکته‌ای که آقای مطهری فرمودن توجه داشتیم و من دفاع میکنم از دوستان و خواهشم اینه که الان هم بحث رو به طرف محتوا ببرید. حالا مطالبی که آقای مطهری درباره نکات آقای قاضی خانی یا آقای رزاقی داشتن، اشکالات محتوایی رو مباحثه بشه، چون تو این فرصتی که مونده اون بحث‌های ساختاری رو ما یه محدودیت‌هایی داشتیم که توجه بهش داشتیم و امیدواریم که حالا اون اهدافی که از جلسه داشتیم گرفته باشیم. تشکر میکنم مجددا از هم حاضران حقیقی و هم حاضران مجازی و عزیزانی که از دفتر همکاری ها و قسمت های دیگه کمک کردند، که با وجود اینکه ابتدای سال بود و بعضی مشکلات وجود داشت، این جلسه به حمدالله برگزار شد. مجدداً از آقای احمدی کچایی به عنوان برگزار به عنوان دبیر جلسه هم تشکر میکنم و نکته دیگه ندارم، ببخشید.
بله بله، بنده هم دارم نگاه میکنم این مکتوب. بله آقای صادقی بودن، خیلی ممنون از لطفشون. آقای نجفی در خدمت شما. من فقط خودم یکی دو تا نکته عرض کنم. در این روحیات حضرت مشتبه علیه السلام و امام حسین علیه السلام خوب بود که به قضیه جمل هم اشاره می شد، که در جمل وقتی که سپاه امیر المومنین به حداقل بخشهای و در یک زمانهای به فرماندهی محمد حنفی ناکار آمد شد، اونجا لوا به دست امام مشتبه علیه السلام داشت و حضرت بود که به نحوی میشه ایشون رو فاتح جمل نامید، یعنی ایشون بود که حمله کرد به قلب سپاه دشمن و اون پیروزی رو برای امام امیرالمومنین به بار آورد. خب این هم نشان از این نیست که، یعنی نشان از این است که امام مشتبه
در بزنگاه‌های و نبردهای حقیقی شخصی جنگاور بود و حتما صلح بر اساس مصالحی بوده که بسیارش در تاریخ ذکر شده و باید روشون بحث بشه. همچنین در پس از جنگ خوارج، جنگ با خوارج، امیرالمومنین باز سپاهیان خودش رو که تقسیم میکنه، لشکری حدود 10,000 نفره رو به فرماندهی امام مصطفی علیه السلام که حضرت یعنی مصطفی رو به عنوان فرمانده منصوب میکنه. خب این هم اگر واقعا تفاوت روحی میان امیرالمومنین و امام مصطفی بوده، بعد این کار رو فقط صرفا با امام حسین انجام میداد، اما در صورتی که هم امام حسن و هم امام حسین فرمانده انتخاب میشن که متاسفانه بحث ترور امیرالمومنین پیش میاد. همچنین روایت از پیغمبر اکرم هست که درباره پیام امام حسین علیه السلام که حسینون منی و انا من حسین، این هم باید مورد توجه قرار بگیره. خدمت آقای قاضی خانه حدود 5 دقیقه هستیم، اگر آقای دقیقی اگر صدای ما رو دارید و صداتون آزاد هست در خدمت شما هستیم، اگر نه که تایپ فکر کنم مقدور باشه برای شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما هستیم، بفرمایید.
ممنونم از اساتید محترم که برنامه پژوهشی رو و این نقد و نظر رو برگزار کردن، کمال استفاده رو کردیم و چقدر خوب بود که توفیق می داشتیم و حضور خدمتون می رسیدیم. با این حال سوالی که میخوام طرح بکنم در اصل در قالب سواله و دانش آموزی محضر اساتید، اون این که منبع اصلی و ریشه اصلی این تفکرات رو، یعنی امام صلح طلب و امام جنگ طلب رو، ما میتونیم طبقات ابن سعد و شخص ابن سعد بدونیم با توجه به اون تقدم تاریخی که داره و تلاشی که ابن سعد به عنوان یکی از مقاتل اساسی که برای امام حسین نوشته شده در تطهیر چهره بنی امیه داره، ما این رو برگردونیم به اینکه چون منابعی مثل بلازوری و دیگران نقل این مطالب کردن و نشأت گرفته از تأثیرات ابن سعد هستن، بگیم ریشه رو در ابن سعد و طبقات او باید دنبال بکنیم؟ عذرخواهی میکنم، فکر کردم که بتونست در فصلی باشه.
بله، استفاده کردیم از آقای دقیقی. خدمت آقای دکتر قاضی خانی هستیم به مدت 5 دقیقه، انشالله استفاده خواهیم.
تشکر از تمامی سروران گرامی و همچنین مجموعه پژوهشگاه و پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت و به ویژه گروه سیره که زحمت این اصطلاح جلسه رو کشیدن، هرچند اجراییاتش با گروه تاریخ تشیع بود ولی اصل کار با گروه سیره بود و همکاری مشترک این دو گروه. در ارتباط با مواردی که مرتبط با بنده هست، این که فرمودید گزارش های به اصطلاح مخالف همه یک دست گزارش ها هستن، بله این گزارش ها تقریبا گزارش های یک دستی هستن، اما در مقابلش رو هم من اشاره داشتم دیگه که از لحاظ تاریخی دیدگاه‌های مقابلش همین است که نه، برخی دیگر از گزارش‌ها اینها رو نمی‌پذیرند و همون تو خود منابع اهل سنت این که امام همراه است با برادر و در واقع فقط به گزارش مخالف اشاره نکردم، به هر دو گزارش در مقابل هم اشاره داشتم. اینی که فرمودید گزارش‌های نقل‌شده فقط برای مدینه بود، این گونه من چون تلفیق کردم گزارش هایی که تو کوفه هم هست رو، این که تو همون کوفه میان سراغ امام حسن، برخی از سران و اینها و همونجا خواهان هستن و حتی میگم داشتن وسایل رو جمع میکردن که بخوام برن حرکت، تو همون کوفه هم هست گزارش هاش و نمونه هاش، من چون تلفیقی گفتم دیگه جدا نکردم که بگم حالا این برای مدینه بود یا کوفه، ولی همش رو دیدم. میگم گزارش های کوفه هم هست در کنارش که چون تلفیقی بود همه رو همینجا گفتم، یعنی دیگه جداشون نکردم، میگم والا این گزارش، میگم مثلا نمونه های از گزارش ها این است که تو همون کوفه میان و سراغ امام که هنوز تا کار تمام نشده و امام حسین اونجا میفرمد که نه هرچی برادرم بگه. باز این که فرمودین در دوران امامت خودشون صلح رو ادامه دادن تفاوت، بله اون که تفاوت ها همونطوری که فرمودین هست، اما من شاهد مثلا رو بحث عبارت حضرت بود که بیعت کردیم، چون امام میفرماد اونجا بیعت کردیم، یا اینجا که بعدن گزارش های بیاد امام حسین بیعت نکرد و نمیخواست بیعت کنه، امام حسین اینطوری گفت و اینها، خواهم میگم از زبان خود امام تو اون گزارش میگه ما بیعت کردیم، یعنی امام نمیگه برادرم بیعت کرد من پایبنده به اون بیعت برادرم هستم،
یه بیعت کردیم، خودش رو هم به اصطلاح تو عبارت میگه که خود امام هم بالاخره واسه بیعت در ارتباط با خود امام هم هست. ماجرای قیس رو من سوال رو خیلی متوجه نشدم. من بحثم این است که اصل این خبر قابل پذیرش نیست، چون اصلا بحث بیعت و اینها تو کوفه انجام شد دیگه، اینکه حالا دوباره مثلا بریم شام یه بار دیگه اونجا رو نگاه کنم همه تو اینجا کوفه انجام شده و اصل اون خبر رو میخوام یه جورایی بگم که اون اصل خبره دوچار مشکل هست و حالا اینکه بخواد او به امام حسین نگاه بکنه که منتظر باشه ببینه امام حسین چی میگه و حالا امام میخواد اشاره بکنه که برادرم بحث است. اینکه فرمودین تشبیه کردن به امام علی در منابع شیعه هم هست، بله. ببینید ما یه وقت تشبیه ساده رو داریم، این که مثلا از لحاظ چهره و از لحاظ به اصطلاح خلق و خوی اونا به پیامبر شبیه هستند و این موارد، خب گزارش هم اهل سنت داره هم گزارش های شیعه داره. اما اینی که بخوایم یک تفاوت دیدگاه سیاسی و رویکرد سیاسی بخوایم از دل اینها در بیاریم، این تو منابع اهل سنت، تو منابع شیعون هم این گزارش ها بیشتر منابع میانی ما یه جورایی برگرفته از اونا هستن. بله میگم اصلا هدف میگم اینه هدف میکش اصلا به اونجا، بله، که مثلا گزارش ها در مورد امام حسین رو هم ما داریم در همون مثلا کتاب های اهل سنت، مثلا صحیح بخاری اگه اشتباه نکنم من بشوار کتاب های قدیمیشون هست که مثلا فردی میگه مثلا امام حسین رو دیدم مثلا پیامبر به یادم آمد، یعنی اینطوری هست که این بالاخره گزارش ها وجود داره. اما اینی که بین اینا بخوان این تفاوت رو ایجاد بکنه اصلا بس سیاسیه، به اونجا کشیده میشه و منابع ما هم منابع میانیمون هست. و حتی حالا خیلی بعضی وقتا دیگه حالا یک مورد کار به جایی میرسه که اصلا مثلا حالا هم تو ابن عساکر داره واسه قرن 6 و بعد قرن 7 از منابع شیعی که این که به اصطلاح امام حسن و اینا با امام حسین صحبت می‌کنه، میگه مثلا امام حسن به امام حسین میگه دوست داشتم اون شجاعتی که در قلب تو هست برای من بود، و بعد امام حسین میگه منم دوست داشتم اون به اصطلاح نوع سخن گفتن و اون به اصطلاح لطافت اون از اون یه مقدارم من بهره داشتم. این اصلا کار علنا به یه جایی میرسه که دیگه این گزارش ما در قرن‌های میانی دیگه حالا می‌بینیم که اینا گزارش منابع اولی همچین چیزهایی رو ما نداریم. و موردی هم که ایشون فرمودن، خب بله، هم امام حسن هم امام حسین در جنگ جبل هر دو بحث شجاعت‌هاشون به عنوان که فرماندهان جناح چپ و راست هم، و در گزارش‌هایی داریم که در جنگ صفین فرمانده به اصطلاح بالاخره سواران سپاه حضرت بودن، یا حتی در جنگ صفین باز داریم که امام علی به میدان اومده و تیرها به سمت امام علی میومد، امام حسن امام حسین خودشون جلو مینداختن که تیرها به امام علی برخورد نکنه، امام علی اونها رو کنار میکشید که فرزندانش آسیب نبینن. از لحاظ شجاعت هر دو بزرگوار به قدری شجاعتاشون در تاریخ آمده است که واقعا نمیتونه بگه والا امام حسن کلا از جنگ کنار میگرفت، نه، امام حسن هم فرمانده سپاه امام علی بوده هم در جنگ جبل هم و جنگ صفین. اینی هم که واقعا به عنوان یک سوال که آیا ابن سعد رو میتونیم، منم احساس میکنم که یعنی ریشه هایی که کتاب طبقات اونجا وجود داره واقعا، چون بعدن برازورین هم خیلی از داده هایی که میگیره از کتاب طبقات و اینها هست، به نظرم اونجا میشه بالاخره این بحث رو واقعا مطرح کرد که با توجه به اون تفکر خاصی که اصلا ابن سعد داره و یه جورایی میخواد بنی امیه رو تطهیر بکنه و ماجرای کربلا و مباحثش رو مثلا به سمت امام حسین علیه السلام بکشونه، به نظرم جای مطالعه بیشتر و بررسی دقیق‌تر داره که انشالله خداوند توفیق بده بررسیش رو.
بله، استفاده کردیم از فرمایشات آقای دکتر قاضی‌خانی، حاج آقای رزاقی، اساتید محترم، دوستان دیگر. اگر آقای رزاقی مطلب خاصی دارید در حد یک دقیقه بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم.
من هم تشکر میکنم از عزیزان سروران حاضرین در جلسه به شکل حضوری و پرخط که نکاتی فرمودن، به ویژه از آقای دکتر مطهری که نگاه نقادانه خوبی رو مطرح فرمودن و آقای دکتر صادقی هم که اشاره فرمودن دلیلش به چه صورتی بوده. بنده مصخواهی میکنم از اینکه حضوری نتونستم خدمت عزیزان برسم. قبل از جلسه به آقای صادقی گفتم که من از اینجا اعلام میکنم که حق آقای دکتر مطهری به شما بود که تاکید بر حضوری میکردید، ولی واقعا معذور بودم، مصخواهی میکنم. فقط یه نکته رو در مورد محتوای بحث خودم عرض بکنم که سنخ این نشست به گونه‌ای بود که شاید در واقع اگر می‌خواستیم مثلا من آقای قاضی‌خانی و نگاهشون رو که نقد به اصطلاح اختلافات بین دو امام هست رو می‌خواستم نقد بکنم، یعنی اثبات اختلافات بود، از این نگاه کلی می‌خواستیم از این نقطه برحذر باشیم. تأکیدم این بود که می‌خواستم نوع نگاه قابلشناسان در واقع پرداختن به این قضایی ها، یه مقدار جهت دهی در کارشون، نگاه به اصلا تأثیر اونها از منابع قابلشناسان پیشین در اهل سنت رو تبیین بکنم. انشاءالله که تونسته بودیم موفق بوده باشیم در ارائه این نگاه. انشاءالله در فرصت‌های بعدی و جلسات بعد نگاه های دقیق‌تر و نقادانه‌تری رو ارائه بکنیم. انشاءالله عذرخواهی می‌کنم.
استفاده کردیم از محضر اساتید محترم. همچنین تشکر میکنم از حاجی صادقی عزیز که مدیر گروه سیره هستن و اسباب جلسه را فراهم کردن. امیدواریم که این دست از جلسات همیشه ادامه دار باشه و ما به عنوان پژوهشکده تاریخ متصدی برخی از شبهاتی که الان رایج در فضاهای مجازی و فضای حقیقت در قالب نشست‌های مختلف یا کرسی ترویجی ما انشاءالله خدمتگزار باشیم. اگر سوالی هست، بحثی هست در خدمتم، اگر نه که عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم با صلوات بر محمد و آل محمد.